رامی های اخیر را 4000 نفر اعلام کرد. کمپین بین المللی حقوق بشر از ناپدید شدن 10 نفر پس از اعتراضات اخیر برازیل نگرانی کرد. سلام، ساعت 13 به وقت تهران است. با من مهرداد سپهری هم را هستید از استودیو خبر رادیو فردا. خبرگزاری نیمه رسمی فارس به نقل از رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گزارش داد 13 تن از اعضای گروه جندالله صبح امروز سه‌شنبه در زندان زاهدان اعدام شدند. این افراد در ابتدا قرار بود در ملأ عام اعدام شوند. بر پایه گزارش ها عبدالحمید ریگی، برادر عبدالملک ریگی، رهبر گروه جندالله نیز در ابتدا در میان این افراد قرار داشت، اما حکم اعدام او به تعویق افتاده است. رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در این باره گفت دستگاه امنیتی اطلاعاتی استان اطلاعات جدیدی در ارتباط با فعالیت گروه جندالله به دست آورده است که برای تکمیل تحقیقات نیاز به عبدالحمید ریگی دارد. دادگستری کل سیستان و بلوچستان اعلام کرده که این افراد به اتهام محاربه و فساد فی‌الارض، کشتار مردم بیگناه در حادثه تروریستی تاسوکی و دارزین، بم و گروگانگیری مسلحانه به اعدام محکوم شدند. همچنین اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، گروه جندالله را عامل مستقیم سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه دانست که تلاش می‌کند میان شیعه و سنی اختلاف بیندازد. کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه در ایران می‌گوید در ناآرامی‌های اخیر نزدیک به 4000 نفر در سراسر کشور بازداشت شدند که عده‌ای از آنها به مرور آزاد شدند. کمیته پیگیری در تازه‌ترین بیانیه خود ضمن ارائه آمار جدیدی از بازداشت شدگان اخیر، گرفتن اعتراف از آنها را مهمترین هدف مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی دانسته است. یکی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای ضمن اشاره به مرگ مشکوک سهراب عرابی و نحوه اطلاع یافتن خانواده‌اش از درگذشته وی در مورد سرنوشت بسیاری از ناپدید شدگان اعتراض‌های خیابانی اخیر در ایران ابراز نگرانی کرد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌گوید نگرانی‌ها در مورد ده‌ها و احتمالاً صدها فردی که در جریان تظاهرات اعتراضی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ناپدید شدند، افزایش پیدا کرده است. هفته گذشته، یا دقیق‌تر بگوییم پنجشنبه 18 و جمعه 19 تیر، یک نامه و 5 فتوا از آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعه منتشر شد که به نظر برخی آگاهان سیاسی ایران مرحله تازه‌ای از بحران مشروعیت را به تنش سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری ایران بیفزاید. نامه 18 تیر آیت الله منتظری در پاسخ به نامه استمداد زینب حجاریان، دختر سعید حجاریان، از اصلاح طلبان زندانی نوشته و فتواهای پنجگانه در پاسخ به 5 مورد استفتای حجت الاسلام محسن کدیور صادر شده است. در همین باره گفتگوی ویژه‌ای داریم که آرمان مصطوفی تهیه کرده است. بشنویم.
اگر به طور خیلی خلاصه تنها به مهمترین نکات اشاره کنیم، باید بگیم در نامه روز پنجشنبه 18 تیر آیت الله حسین علی منتظری اعمال حکومت جمهوری اسلامی ایران رو با استناد به آیاتی از قرآن با حکومت فرعون مقایسه کرده و در جای دیگر اون رو با حکومت یزید برابر نهاده و در فتواهای پنجگانه یک جا آیت الله منتظری میگوید اگر حاکمی شرط عدالت، امانتداری و تدبیر رو که از شرایط الزامی ولایت او بوده از دست بده، خود به خود و بدون نیاز به عزل از ولایت ساقط. و در جای دیگری میگه اگر کسی که متولی امور جامعه است جور بورزد، یعنی ستمگری کنه، یا عمدن با احکام شرع و میثاق‌های ملی که در قانون آمده مخالفت کنه، جائر و ولایتش جائرانه است. برای روشن‌تر شدن معنای این اصطلاحات فقهی و اهمیت دینی و سیاسی این فتواها، از آقای حسن شریعت مداری، فرزند آیت الله العظمی سید کاظم شریعت مداری از مراجع پیشین تقلید شیعه، برای شرکت در گفتگوی ویژه این هفته دعوت کرده ایم.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من
نمیدونم.
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو؟
هلو؟ یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای شریعت مداری، خواهش میکنم پیش از هر چیز توضیح بدید معنای فقهی جائر و اهمیت اطلاق صفت جائر به یک حکومت در مذهب شیعه چیه؟
جائر در مقابل عادل هست. جائر حاکمی است که پیمانهایی رو که با مردم ضمن شرط ضمن عقد برای فرمان روایی با مردم منعقد کرده زیر پا میگذاره و در مفاهیم شرعی تولا به حاکم عادل، یعنی دوستی حاکم عادل و تبرای از حاکم جائر از وظایف مسلمانان هست. وقتی صفت جائر تثبیت شد بر روی یک حاکمی، اون وقت وظیفه همه مسلمانان هست که از او دوری بکنن، عزلش رو بخوان، مقاومت ببرزن. در روایات هست که یک کلمه حق در روبروی یک حاکم جائر از 70 سال عبادت ثوابش بیشتر هست. در حقیقت ایشون فتوا دادن که مقاومت در برابر چنین حاکمی از وظایف مذهبی مردم هست.
اینکه در پاسخ به نامه زینب حجاریان، آیت الله حسین علی منتظری اعمال حکومت ایران رو با حکومت فرعون و یزید ابن معاویه برابر نهاده، اونم در چارچوب تعریف جائرانه از حکومت قرار میگیره؟
نه خیر، اون به مراتب بدتر هست. برای اینکه فرعون ادعای خدایی میکرد و برابر کردن حکومت آقای خامنه‌ای با حکومت فرعون، یعنی این هست که ایشان هم به تدریج مقامی فراتر از مقام حکمرانی برای خودش قائل است و تشبه این حکومت به یزید تشبه به حکمرانی به شخصی است که حاکم جور بود و با وجود اینکه ایشون مصداق تعیین نکرده و اسمی از آقای خامنه‌ای نیاورده، امروز معلوم است که صحبت از چیست و ایشون این اشارات رو خطاب به چه کسی میکنه. ایشون میگن که علاوه بر این که این حکومت شرایط عقلی یک حکومت صالح رو و متکی به رأی اکثریت رو رعایت نمیکنه و متکی به رأی اکثریت نیست، از اون بدتر این هست که به نام دین این کارها رو میکنه و از دین چهره مخدوش در بین مردم به وجود میاره و علاوه بر اون همه متدینین واقعی را به نام خروج و علیه حکومت و مخالفت با حکومت و با نظام میگیره و به زندان میندازه.
آیت الله حسین علی منتظری در فتواهای پنجگانه پس از تأکید بر عدم مشروعیت حکومتی که شرایط لازم رو از دست داده باشه، گفته که مردم باید از مفیدترین و کم هزینه ترین راه ممکن برکناری این حکومت رو بخواهند. آیه شریعت مداری، چون این فتوایی برای چه کسانی وظیفه و تکلیف شرعی ایجاد میکنه؟
معمولا فتاوی علمای شیعه برای مقلدینشون تکلیف ایجاد میکنه، ولی در مورد امور عقلی دایره نفوذ کلام نخبگان دینی فراتر از مقلدین خودشون هست و بقیه هم وقتی میبینن که این سخنان علاوه بر اینکه شرعی است معقول هم هست، طبعا به اون گردن مینند. این خیلی فرق میکرد تا اینکه ما امروز یک آیت الله انقلابی در رأس داشتیم و مثلا فتوای مبارزه مسلحانه میداد. خدا رو شکر که چنین افرادی برخلاف اول انقلاب نداریم و افراد عاقلی مثل آیت الله منتظری داریم که امروز مردم را به مبارزه مسالمت آمیز دعوت میکنند.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در این میان می‌بینیم که مراجع دیگر دینی در قم هم هر یک به نوعی ناخرسندی خودشون از رویدادهای اخیر ایران و نتایج انتخابات ریاست جمهوری رو نشون میدن، هرچند که واکنش همه اونها به تندی آیت الله منتظری نیست. ناخرسندی مراجع تقلید از فتواهای آیت الله منتظری هست تا تبریک نگفتن به آقای محمود احمدی نژاد. آقای شریعت مداری، امروز رابطه مراجع تقلید شیعه با حکومت و به ویژه با شخص آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چطوره؟
طبق تعریف یک ولی فقیه در چنین نظامی باید سخنش سخن آخر باشه و در حقیقت کلامی باشد که همه اون رو تایید بکنند وقتی علمای اعلام نه تنها صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو تایید نکردند، بلکه به رئیس جمهوری که ایشون میگوید خودش رو با اون نزدیکتر حس میکنه، میگوید در این انتخابات تقلبی نشده و این انتخابات سالمترین انتخابات بوده، وقتی که اکثریت علمایی که در درجه اول باید پشتیبان مقام ولی فقیه باشند چنین سکوت میکنند و سکوت در مبارزات سنتی روحانیت معنای به خصوصی داره، یعنی این که آقای خامنه‌ای این صحبتی که میکنی مورد پسند ما نیست، ما با اون موافق نیستیم، هرچند که شرایط اختناق یا ملاحظات دیگر به ما اجازه این رو نمیده که اظهار نظر صریحی بکنیم، ولی با این سکوت خودمون عدم رضایت خودمون رو از حرفای شما میرسانیم. در حقیقت همون سخن آقای منتظری که سلب مشروعیت از ولی فقیه هست تحقق عینی و خارجی پیدا کرده.
آیا فتواهای آیت الله حسین علی منتظری به عنوان یک مرجع تقلید و همچنین موضع‌گیری های مراجع دیگری مثل آیت الله یوسف ثانعی، آیت الله بیات زنجانی و همچنین آیت الله جلال الدین طاهری و آیات دیگر برای دیگر مراجع دینی و آیت الله های دیگر تکلیف ایجاد میکنه یا نه؟
نخیر، ببینید الزام آور نیست، ولی ایشون از مبانی فقهی استفاده کردن و با اون استناد کردن که سوال مشابه از علمای دیگر هم باید یا با ادله دیگری عکس العمل نشان بدن و نشون بدن که با اون موافق نیستن و قضیه رو از لحاظ شرعی طور دیگر میبینن، یا اگر سکوت کنن صحه بر همین استدلالات از حد اکثر ایشون این شجاعت رو داشته و بقیه رو نداشتن و هر کدوم از اونها دیر یا زود عکس العمل های مشابهی نشان خواهند داد، برای اینکه خودشون میدونن که بعد از این سر و کار اونها با گزمه و عسکره و یک حکومت نظامی است که بعد از این باید و نباید ها رو خواهد گفت و ترس از این محدودیت ها اونها رو خواهد داشت که عکس العمل نشان بدهند و به تدریج اونهایی که شهامت بیشتری دارن اظهار نظرهای مشابهی خواهند کرد.
بعضی ها میگن روابط حکومت با مراجع تقلید و رهبری روحانیت وارد مرحله تازه ای شده. آیا این گفته قدری غلوآمیز نیست؟
این از طرف حکومته که این روابط رو وارد مرحله جدیدی کرده، نه از طرف این علما، نه به خاطر صرفا خیانت به آراء مردم. امروز نیروهای امنیتی و نظامی تیم به خصوصی از اونها اصرار دارن که عرصه سیاست رو تصاحب بکنن، عرصه سیاستی که تاکنون بخشی از روحانیت در اون نفوذ داشته. بنابراین خواه ناخواه کار به اینجا داره میکشه که نقش این روحانیت در آینده چه خواهد بود. این نظامیانن که بعد از این سیاست را در معنای بزرگ خودش تولید میکنن و اون رو اجرا میکنن. روحانیون یا باید به صورت آلت دست اونها و وعاظ و سلاطین و حد اکثر کسانی که در خدمت نظامیان هستند در بیان، یا اینکه اگر میخواهند استقلال خودشون رو و استقلال حوزه علمیه رو که براشون بسیار گرانبها حفظ بکنند، مجبورند که با چنین نظامی مخالفت کنند و این است که گفته میشه که وارد فصل جدیدی در این روابط میشه. ممکنه که در کوتاه زمان آثار بزرگی این تغییر روابط نشون نده، ولی به هر صورت ماهیت قضیه طوریست که روحانیت چاره جز این نداره.
حالا حکومت جمهوری اسلامی با آیت الله منتظری و مراجع دیگر و فتواهای اونها چه میتونه بکنه یا ممکنه بکنه؟
این حکومت الان داره کسانی رو که الله اکبر میگن دستگیر میکنه. اگر اقدام بعدیش این باشه که علمای شیعه رو بگیره و در سطح وسیع زندانی کنه و در مقابل علمای شیعه عکس العمل شدید و دراز مدت نشون بده، دیگه اثری از جمهوریت که در این نظام نماند، اثری از اسلامیت هم نخواهد ماند و یک دیکتاتوری نظامی به تمام معنا خواهد شد که معلوم نیست چقدر دوام بیاره. بنابراین هزینه این کار برای این حکومت زیاد هست. مقابله با علما در ایران برای حکومت‌ها قیمت گزافی داشته و این بار هم کم هزینه نخواهد بود. به نظر من علمای اعلامی که تاکنون احتیاط کردن و صداشون در نیامده باید متوجه باشن که این چطوریست که به تدریج در خانه همه میخوابه. تا دیر نشده اگر بجنبن اتحادشون چنان قیمت گزافی برای حکومت داده که اون نخواهد توانست تک تک اونها رو بهشون فشار بیاره و من هم فکر میکنم که حکومت حاضر به دادن این هزینه بزرگ نیست.
بسیار سپاسگزارم آقای حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی و فرزند آیت الله العظما سید کاظم شریعت مداری از مراجع پیشین تقلید شیعه.
بله، و گفتگوی ویژه بعدی این برنامه ما در ارتباط با سالگرد سوء قصد به دکتر عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل وقت حزب دموکرات کردستان ایران و دو تن دیگر از اعضای این حزب در اتریش است که سالگرد اون دیروز 22 تیر ماه رخ داد. 20 سال پیش، 20 سال بعد از این سوء قصد، هنوز بستگان کشته شدگان و حزب آنان میگویند مصالح سیاسی و مناسبات جمهوری اسلامی ایران و اتریش پرونده این قتل ها رو تحت شعاع قرار داده و عاملان قتل مجازات نشده اند. در همین باره گفتگوی داریم با دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران. بشنویم.
در 22 تیر ماه 20 سال پیش، دکتر عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل آن زمان حزب دموکرات کردستان ایران و دو تن از یارانش عبدالله قادری و فاضل رسول در جریان یک دیدار و گفتگوی پنهانی با نمایندگانی از جمهوری اسلامی ایران در آپارتمانی در شهر وین پایتخت اتریش کشته شدند. با توجه به اقدام‌های همه جانبه‌ای که چه از جانب خانواده‌های مقتولان و چه از سوی نهادهای ایرانی و خارجی در بازگشایی پرونده این سه قتل به عمل آمده، دولت‌های گوناگون اتریش اما طی 20 سال اخیر از بازگشایی این سه پرونده پرهیز کردند. سرنوشت پرونده این قتل و ترورها سرانجام به کجا خواهد انجامید؟ این پرسش اصلی گفتگوی ویژه این بار رادیو فردا با مصطفی هجری، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
روز دوشنبه 22 تیر ماه برابر است با 20 سال روز ترور و قتل عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل وقت حزب دموکرات کردستان ایران و دو تن از یاران ایشون. بارها صحبت از بازگشایی پرونده این ترور به میون اومده، تلاشایی هم صورت گرفته، ولی سرنوشت این پرونده تاکنون روشن نشده. آقای مصطفی هجری، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، گره کار در کجا و یا کجاست؟
پرونده دکتر قاسملو و جریان دادگاه و تحقیقات یه موضوع سیاسی است تا یه مسئله حقوقی، چون اون موقع که این اتفاق روی داد خود قاتل‌ها حضور داشتند، در اختیار پلیس بودند و بنابر یک دستور سیاسی از طرف حکومت وقت اتریش ایشون رو اسکورت کردن به فرودگاه و روانشون کردن به تهران. یعنی اون موقع اگر کار دادرسی ادامه پیدا نکرد، نه به خاطر این بود که دلایلی در دست نباشه برای این کار، و متاسفانه تا زمانی که این مسئله سیاسی وجود داشته باشه که فعلا وجود داره، ادامه کار این پرونده در دادگاه امکان پذیر نیست.
آقای هجری، ممکنه از هویت عاملان این قتل و یا ترور اطلاعاتی در اختیار ما بگذارین؟
هویت قاتلان همونطور که خیلی زیاد در این مورد بحث شده و واقعیت داره، اصل کار برمیگرده به همون گروهی که به عنوان دیپلمات تروریست های جمهوری اسلامی ایران اومده بودن در وین با شهید دکتر قاسملو و به همراه دکتر فاضل رسول و عبدالله قادری نشست داشتند. پوشش مذاکره شون این بود که از طرف جمهوری اسلامی ایران آمدند تا در رابطه با مسائل و مشکلات مردم کرد در کردستان ایران صحبت بکنند و یک راه حل مسالمت‌آمیز برای حل این مسئله پیدا بکنند. این هویت تروریست‌ها بود. البته بعداً مدارکی پیدا شده که نشان می‌دهد که گروه دومی هم حضور داشته، که اگر گروه اول نتواند مأموریت خودش رو، که همون دیپلمات تروریست‌ها بودن، انجام بدهد، اونا وارد عمل شوند.
چرا آید قاسملو این دیدار پنهانی رو با پلیس اتریش مطرح نکرده بود؟
ای بیکار در این مسئله بود که به نظر من آقای قاسملو اعتماد بیشتری به جمهوری اسلامی ایران کرده بودند. ایشون بنابر تحلیلی که خودشون در دست داشتن فکر میکردند بعد از جنگ ایران و عراق و خاتمه این جنگ خسارتبار، جمهوری اسلامی ایران حتما وقتی که با کشور عراق بعد از اون همه ویرانی و کشتار آماده مذاکره و آماده صلح است، حتما نظرشون این هست که مسائل و مشکلات داخلی ایران را هم حل بکند و این یک مقدار بیشتر اعتماد دکتر قاسم را جلب کرده بود. و مسئله دیگر که در این مورد مؤثر بوده اینه که قبلا یه جلسه دیگه با حضور آقای جلال طالبانی نشست داشتند و این دومین جلسه شون بوده. در اون جلسه اولی مقدار نمایندگان ایران تونسته بودند جلب اعتماد بکنند، ولی در هر حال این یک انتقادی است بر ما، بر عمل شهید دکتر قاسملو، که نمی بایستی این اعتماد را به جمهوری اسلامی بکنند. می بایستی حکومت اتریش و پلیس اتریش را در جریان بگذارند تا ازشون محافظت بشه، و یا حداقل تعدادی از دوستانمون چون موقع اینجا بودند اعضای حزب، اونها را به محل مذاکره می بردند که بتوانند تأمین امنیت جلسه را داشته باشند.
آیه جی، شما در آغاز گفتگومون مقصر اصلی رو در مسکوت نگاه داشتن پرونده دکتر قاسملو در 20 سال پیش دولت اتریش دونستید. همونطور که میدونید کشور اتریش یکی از اعضای 27 گانه اتحادیه اروپا است. شما آیا تا به حال از این اتحادیه خواستین که اتریش رو در بازگشایی این پرونده زیر فشار بگذاره؟
ما از اتحادیه اروپا نخواستیم، ولی از نظر حقوقی و با مشاورت وکلا در این رابطه پرسجو کردیم و صحبت از این کردیم که آیا وقت اون رسیده است که این پرونده به جریان بیفتد و مسئله تحقیق و جستجو در یک دادگاه عادل عادلانه مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه و مشاورتی که به ما دادند گفتن که فعلا این امکان از نظر سیاسی وجود نداره.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آیه هجری، بسیاری معتقدند که اگر دولت اتریش در همان 20 سال پیش که قتل و ترور دکتر قاسملو و یارانش صورت گرفت، عاملان و آمران این ترور رو به محاکمه می‌کشید، قتل‌های بعدی از جمله در رستوران میکونوس در برلین و دیگر ترورهای دولتی در خارج عملی نمی‌شد. نگاه شما به این نظریه چگونه است؟
من هم درست بر همین عقیده هستم و در یک سخنرانی که در سمیناری به این مناسبت در وین برگزار شده بود من شرکت کردم، در سخنرانی خودم درست به این مسئله اشاره کردم که مقصر ادامه ترورها در اروپا خود اروپایی ها بودند. چون اگر از اول یک عکس العمل جدی نشان دادن همچنان که دادگاه برلین نشان داد، مطمئنن جمهوری اسلامی ایران جرأت نمی کرد این ترورها را ادامه بدهد. همچنان که بعد از ترور برلین و محاکمه برلین که به مسئله میکونوس مشهور شد و اون اتهامی که به جمهوری اسلامی در این مورد به طور آشکار از طرف دادگاه وارد شد و دستگیری قاتلانی که شرکت کرده بودند در این جلسه، باعث شد که جمهوری اسلامی ایران بعد از اون دیگه این عملهای تروریستی را انجام ندهد در اروپا.
آیا هجری، به این ترتیب آیا به بازگشایی پرونده دکتر قاسملو شما خوشبین هستید یا نه؟
من خوشبین هستم. من فکر میکنم که بالاخره یه روزی این پرونده به جریان خواهد افتاد، منتها کی این روی خواهد داد نمیشه تاریخ دقیقی تعیین کرد.
آیا هجری، یکی از شعارهای اصلی حزب دموکرات کردستان ایران که دبیر کلی اون به عهده شماست این است که دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان. در واقع پیام این شعار خیلی واضح است و آن این است که کردهای ایرانی خواهان جدایی از ایران نیستند، ولی برخی خودمختاری در کردستان ایران و یا کشورهای دیگر رو به مثابه جدایی ارزیابی میکنند. واقعا اینطوره؟
این شعاری شما فرمودید قبل از کنگره 13 سه سال پیش شعار ما بود، منتها از کنگره 13 به بعد شعار حزب دموکرات کردستان تبدیل شد به ایران دموکراتیک فدرال، به این معنا که اگر قبلا شعار حزب دموکرات خواست خودمختاری برای مردم کرد در کردستان ایران بود، از اون تاریخ به این ور شده است که این خودمختاری برای ملیت‌های دیگری ایرانی را هم ما خواستار هستیم. این خود دلیلی بر این هست که حزب دموکرات کردستان ایران هم قبل از این شعار و بعد از این شعار تجزیه طلب نیست، زیرا حزبی که خواهان خودمختاری ملیت‌های ایرانی است نمیتواند تجزیه طلب باشد. حزب تجزیه طلب فقط شعار خودش رو میده و کاری به کار ملیت‌های دیگر ندارد. این از یه طرف. از طرف دیگر من فکر میکنم که اگر حزب دموکرات کردستان ایران خواستار استقلال و جدایی از ایران بود، بدون واهمه این مسئله را مطرح میکرد، همچنان که حالا ما سازمان‌های سیاسی کرد و غیر کرد را هم در ایران داریم که شعارشون جدایی از ایران و استقلال هست و اون را مطرح میکنند. هدف ما موندن در چارچوب ایران هست و به دست آوردن حقوق سیاسی ملت کرد و سایر ملیت‌های ایرانی در چارچوب ایران.
رابطه ی حزب دموکرات کردستان ایران با کردهای شمال عراق و همینطور کردهای دیگر کشورها مثل کردهای ترکیه و سوریه چگونه است آقای هجری؟
ما کلن با همه گروه‌های مبارز دموکرات و آزادی‌خواه کرد در هر کدام از بخش‌های کردستان رابطه بسیار دوستانه و نزدیکی داریم، با همدیگه مشاورت می‌کنیم، همدیگه را می‌بینیم و در این مورد سعی کرده‌ایم که روابطمون را گسترده بکنیم.
شما صحبت از کردستان کردید، ممکنه روشن‌تر بگید که مقصودتون چی هست؟
بخش‌های دیگر کردستان عرض کردم.
کدام کردستان؟
کردستان عراق، کردستان ترکیه و کردستان سوریه است.
و پرسش پایانی من از شما آقای مصطفی هجری این استش که نظر شما درباره ایجاد یک کشور و دولت مستقل کرد در خاورمیانه چی هست؟
من فکر میکنم که ایجاد یک کشور مستقل کرد در خاورمیانه یک چیز خیلی عجیب و غریبی نیست، همچنان که در خاورمیانه بسیاری از ملت‌ها استقلال خودشونو دارند و اگر یک روزی برای کردستان هم این حادثه پیش بیاد یک چیز غریبی نیست. منتها ما حزب دموکرات کردستان ایران معتقد هستیم که حقوقمون در چارچوب ایران فدرال تامین بشه. ما روی این مسئله کار میکنیم.
به گوش ملت عزیز ایران برسانید که کودتای رهبر و شورای نگهبان و صدا و سیمای ایران با چه کس مواجه میشه. ما پشت ابر نمیمونه.
آقای موسوی کجا هستین عزیز؟ ملت بیدارن، شما خوابیدید عزیز جان، باید جلوی ملت باشین. کجا هستین شما؟ آقای کروبی کجا هستین؟ ملت جلوتر از شما هستن.
پیامی برای رهبر معظم انقلاب میخواستم بذارم، میخواستم بهشون بگم قوی باشید، ما دوستتون داریم، عاشقتونیم. نمیدونم چرا ما رو دوست ندارید، ما رو دشمن خودتون میدونید، از ما بدتون میاد، نفرت دارید از ما، از ما انزجار دارید، ولی باز ما عاشقتونیم. بعد میخوام بگم اگر میخواید ما بیدار نشیم، ما رو نکشید، اگه ما رو بکشید ما بیدارتر خواهیم شد.
بابا ما بسیجی‌های قدیمی مزدور نیستیم، این رژیم داره از اسم بسیجی سوء استفاده میکنه. ما بسیجی‌ها سینه دشمن رو هدف میگرفتیم، نه سینه مردم ایرانو. اینا مزدورای این رژیم هم. چرا به این لباس شخصی که به مردم حمله میکنن بگید بسیجی؟ بابا بسیجی‌ها این کارا رو نمیکنن، بسیجی اسم مقدس تو ایران.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
با بله، با شنیدن گفتگوهای ویژه این بخش خبری به پایان این بخش میرسیم. با اعلام ساعت 13:29:45 از شما دعوت میکنم رأس هر ساعت باز هم با ما باشید و شنونده آخرین خبرها، گزارشها و گفتگوهای ما در ارتباط با آخرین مسائل ایران و جهان با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
قلبش نداره ولی با دشمنش سازش نداره، آره کوتاه عمرش زیر اگبار، آخه گل طاقت ترکش نداره، دلیل موندنش تو قلبم اینه که خونش تو رنگ این سرزمینه، هزارون سالکه بسش دارم داره گل میخونه سینه به سینه، شقایق کینه تو قلبش نداره ولی با دشمنش سازش نداره، آره کوتاه عمرش زیر رگبار، آخه گل طاقت ترکش نداره.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
دربار کدوم کابوس ویرونگر واسه تو مرسی سردار لالایی قنچه پربر لالایی خواب آشفته کدوم نماد پاییزی درست از بی کسی گفته تو اینجا رو بروی من میونه ها دری از خود داری خواب چی میبینی زیر این شب شده بارو تو مسئولیت چشمان تو نبز گریه های من یه حس سرد بیرو بگو میمونی از دفتر من با خودم قریبم بی کسی می سازم من با خودم قریبم اما قلب نیازم تو بازی های عالم
با بی کسی می سازم
زمین. کارشناسان محیط زیست در یکی از نشست‌های سازمان ملل اعلام کردند به احتمال بسیار بالا گازهای گلخانه‌ای ناشی از سوخت‌های فسیلی عامل اصلی گرمایش کره زمین هستند که منجر به خشکی بیشتر، جاری شدن سیل، موج شدید گرما، نقصان بذرهای خوراکی و افزایش سطح دریاها می‌شود. تولید گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های انسان در سال 2004 به 49 میلیون تن رسید که نسبت به یک دهه قبل 10 میلیون تن افزایش داشت. به گفته کارشناسان، میزان تولید گازهای گلخانه‌ای ساخت انسان تا سال 2030 بین 25 تا 90 درصد افزایش خواهد یافت.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
خارش دهم، خارش کنم، زارش کنم. از بوسه های آتشی
رادیو فردا گوش می کنید.
دوباره اینم نمیدارم. زمین خشک را تر کن، سرود زندگی سر کن. دلم تنگه، دلم تنگه، سرود زندگی سر کن. دلم تنگه، دلم تنگه.
ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جن، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم.
دل پریشونت شدم بعد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
من فریادمه، نگام برات در ماتمه، محکوم به جرم عاشقی این آخرین گناهمه. فریاد من چه بی صدا، قلب من چه قصه هاست، اگه صداشو گوش کنی اسمی به گوش داشنا. گناه من عاشقیه، یاد من جاست و کیه، نمیخوام بدونم دبی تو دنبال کیه، جز تو گناهی ندارم، چاره برایی ندارم، واسه رهایی از دلم جز تو که راهی
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در سقوط هلیکوپتر در افغانستان 6 تن کشته شدند.